دیپلماسی مقتدرانه ایران با نگاه ویژه به همسایگان، تاکید وزیر امور خارجه بر لزوم ایجاد سازوکار امنیت جمعی منطقه ای عاری از مداخله خارجی در دیدار با سلطان عمان. مأموریت رئیس جمهور به بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت با رصد لحظه‌ای از معیشت مردم، صیانت و نیازهای اساسی کشور با شتاب و دقت بیشتری تأمین شود. وضعیت آشفته تل‌آویو در همه جبهه‌ها نسبت به قبل از جنگ با ایران به اذعان رسانه‌های اسرائیلی. رئیس جمهور مصر درباره طرح‌های برنامه‌ریزی شده برای بازترسیم نقشه خاورمیانه هشدار داد. و بارش‌های بهاری به گستردگی کشور، هشدار هواشناسی درباره احتمال سیلاب در دست کم 9 استان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان عزیز و محترم، هموطنان گرامی، سلام، شب شما بخیر. دعوت می‌کنم شنونده بخش خبری ساعت 24 امشب باشید. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر پاکستان تأکید کرد ایران تحت فشار، تهدید و محاصره وارد مذاکره تحمیلی نخواهد شد. آقای پزشکیان گفت سیر مذاکرات صرفاً زمانی میتواند به نتایج ملموس منتهی شود که طرف مقابل به جای سیاست تهدید، فشار و تحمیل رویکرد احترام متقابل را در پیش گیرد. رئیس جمهور افزود ایران در چارچوب اصول شناخته شده حقوق بین الملل و مقررات جهانی صرفاً بر استیفای حقوق مشروع ملت خود تأکید دارد و مطالبه ای فراتر از این چارچوب مطرح نکرده است. آقای پزشکیان همچنین از رایزنی های فشرده نخست وزیر پاکستان با ترکیه، قطر و عربستان سعودی برای کمک به صیانت از آتش بس و کاهش تنش های منطقه‌ای قدردانی کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در این گفتگو شجاعت و ایستادگی ملت ایران را مورد تحسین ملت پاکستان دانست و گفت پاکستان همه ظرفیت خود را برای دستیابی به یک نتیجه شرافتمندانه به کار می گیرد. عزیمت وزیر امور خارجه به روسیه. وزیر امور خارجه در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک در رأس یک هیئت دیپلماتیک عازم روسیه شد. آقای سید عباس عراقچی در این سفر با مقام‌های ارشد روسیه دیدار و درباره مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی خواهد کرد. آقای عراقچی که روز گذشته از پاکستان به عمان رفت، پس از دیدار با مقام‌های عمان امروز مجدداً به پاکستان بازگشت و پس از دیدار با مقام‌های پاکستان عازم روسیه شد. ادعاهایی که دروغ بودن آن برای دنیا ثابت شده، اما ترامپ از آن دست بر نمی دارد. رئیس جمهور آمریکا که پیش از این ادعا کرده بود وزیر امور خارجه کشورمان برای مذاکره با واشنگتن به پاکستان رفته، پس از تکذیب ایران گفت یک نامه از ایران به دستش رسیده.
ایرانی‌ها یک کاغذ بیشنویس به ما دادن، اما باید بهتر از این بود. البته به محض لغو سفر ویتکاف و کوشنر ظرف 10 دقیقه یک کاغذ جدید بسیار بهتر دیگر را دریافت کردیم، اما کافی نبود.
به زبان آوردن آرزوهای امریکا پس از 8 هفته جنگ تمامی ندارد. همچنان به عنوان یک دستاورد سیاسی به امریکایی‌ها غالب می‌شود و با ادبیات مختلف از زبان رئیس جمهورشان بیان. ترامپ البته رکوردها را جابجا می کند. دو ادعای غیر واقعی صرفاً در عرض 15 ثانیه. اول اینکه در سفر وزیر امور خارجه به اسلام آباد هیچ نامه‌ای برای امریکایی‌ها وجود نداشته و ایران صرفاً بار دیگر شرایطش را برای پایان دائمی جنگ به طرف پاکستانی منتقل کرده.
دیدارها در اسلام آباد در رابطه با تلاش‌های میانجیگرانه طرف پاکستانی برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. هیچ دیداری بین ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده و صرفاً نظرات و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران به طرف پاکستانی منعکس می‌شود.
دوم اینکه چطور لغو سفر هیئت مذاکره کننده ای امریکایی به اسلام آباد که از سوی خود کاخ سفید برنامه ریزی شده بود و هیچ ارتباطی به درخواست ایران نداشته، حالا تبدیل به اهرم فشار فرضی علیه تهران شده. این است که این دولت و به ویژه دونالد ترامپ راویان غیر قابل اعتمادی هستند. ما هرگز شاهد چنین رئیس جمهوری نبودیم که تا این حد واضح اقدام به جعل کند و دروغ‌های آشکار بگوید. مجموعه ای از دروغ‌ها، سخنرانی‌های پرحاشیه و جنجالی ترامپ در مورد ایران، تیتری است که گاردین برای گزارش اظهارات غیرواقعی ترامپ درباره ایران به کار برده. تمرکز بیشتر رئیس جمهور امریکا به روایت‌های نادرست، اما در پی ناکامی این کشور در رسیدن به اهدافش در جریان تجاوز 40 روزه و مقاومت ایران بر خطوط قرمز مذاکراتیش بیشتر هم شده. محمد حسین نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
نظارت‌های مستقیم و میدانی از ستادهای امدادی تا مراکز اجرایی از برنامه‌های اولویت‌دار رئیس جمهور پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم بود. نظارت‌هایی که با هدف تداوم خدمات رسانی و مدیریت دقیق شرایط بحرانی دنبال شد.
از همان ساعت اولیه شروع جنگ در سایه تهدید و خطر امور کشور بی‌وقفه پیگیری شد. با نظارت مستقیم و میدانی رئیس جمهور بر دستگاه‌های امدادی و اجرایی، در راستای همین نظارت‌های میدانی، رئیس جمهور به یکی از مراکز جمعیت هلال احمر رفت و از نزدیک در جریان میزان آمادگی و روند عملیات امدادی قرار گرفت.
کارهایی که شما بچه های هلال احمر در کل کشور انجام دادن استثنایی بود.
به احترام نیروهای خدوم اورژانس، رئیس جمهور پیامی دلگرم کننده با یک فیلم کوتاه در فضای مجازی هم رسانی کرد. در یک حضور میدانی هم به اورژانس رفت.
حضور شما ها در صحنه بسیار با ارزشه.
گزارش مسئولان را درباره تلاش شبانه روزی و روند خدمات رسانی شنید.
زمان استاندارد کشور که 8 دقیقه بود رو در ایام جنگ ما شکستیم.
توصیه های لازم به وزیر بهداشت هم انجام شد. با این تاکید در دل جنگ مردم نباید احساس کمبود دارو، پزشک و بیمارستان کنند. حضور رئیس جمهور در یکی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی با این تصاویر ثبت شد.
ما اومدیم به شما خدا قوت بگیم.
در این نشست آقای پزشکیان از فداکاری آتش‌نشانان در حوادث مربوط به جنگ قدردانی کرد و در ادامه از رسانه‌ها خواست:
باید رسانه‌ها این زحمات شما رو بیشتر در حقیقت نشون بدن و مردم بدانن که هستن کسانی که عاشقانه برای نجات دیگران تلاش می‌کنند.
در همین راستا نظارت‌های میدانی و مستمر از وزارت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی هم انجام شد. آقای پزشکیان عملکرد مدیران اقتصادی دولت را در عبور از شرایط سخت جنگ قابل قبول و شایسته قدردانی توصیف کرد.
عید و رمضان و جنگ و تحریم و همه اینا بودن، ولی نوسانی تو بازار به اون شکل ندیدیم. خیلی کار بزرگی انجام گرفت.
رونق تولید و اشتغال با استناد به طرح محله محوری از نکات مورد توجه رئیس جمهور بود.
محله خودش بشه یه دولت. دولت محلی. از تولید به مصرف بیاری، اونا راحت بتونن درآمدشون افزایش پیدا کنه.
در همین چهارچوب بر هم افزایی میان نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی به عنوان بازوی مکمل دولت هم تاکید شد.
همه بیان تو صحنه، تو محله بشینیم ببینیم چیکار میشه کرد.
رویکردی که نشان میدهد مدیریت کشور در شرایط جنگ بر پایه همدلی و همراهی مردم و حضور فعال آنها کنار دولت استوار است.
مسابقه برای خدمت، گروه با هم دیگه بشینن، همراهی کنن، تجربیات منتقل کنن و برنامه‌هاشون رو تنظیم بکنن.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه گفت دشمن تلاش می‌کند اهدافی که با تجاوز، جنگ و مذاکره به آن نرسید با ایجاد تفرقه به دست آورد و راه دشمن در هر دو عرصه جنگ نرم و جنگ سخت مسدود شده است. آقای محسنی اژه‌ای در نشست با جمعی از مقام‌های عالی قضایی گفت مردم زیر بمباران و تهدیدات مکرر دشمن وجود برخی مشکلات معیشتی با عزمی استوار در پویش جانفدا برای ایران با مشارکت بالا ثبت نام کردند و حاضرند جانشان را برای ایران اسلامی فدا کنند.
60 میلیون حاضر میشن بیان بگن که آقا ما حاضر هستیم جانمون رو فدا کنیم. ما آماده هستیم هر کجا که نظام لازم داشته باشه میدان جوان پیر بچه های کوچیک که شما ملاحظه میکنید مگه این احساس چیز کمی است؟ مگه اینها میشد با منبر و با نمیدونم درس و بحث و تو حوزه و تو دانشگاه اونا به این مدت کوتاه اینا رو به اینا یاد داد؟ مثلا امکان پذیر نیست. اینا همه عنایات پروردگار. ما هم شاکر خدا هستیم هم شاکر مردم. اما خب شکر این نعمت چیست؟ خدمت به مردم، خدمت به کشور، خدمت به نظام. عرض کردم حفظ این انسجام، حفظ این وحدت، کمک به مدیران اجرایی و به دولت در جهت خدمت رسانی به مردم، اینا اون چیزایی است که وظیفه ماست به عنوان شکرانه این نعمت باید انجام.
در نشست هیئت دولت موضوع ساماندهی منابع سوخت نیروگاه‌ها و توسعه معاملات برق در بورس انرژی بررسی و به تصویب رسید. به گفته معاون اول رئیس جمهور با تعیین شیوه‌نامه تعیین نرخ سوخت مصرفی برای تولید برق توسط وزارت نیرو مقرر شد تمامی منابع حاصل از فروش سوخت به حساب تسویه یارانه و ساماندهی منابع و مصارف و بهبود مدیریت در بخش انرژی کشور مصرف شود. امروز همچنین با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند به ماده 43 قانون برنامه 5 ساله 7 پیشرفت بسترهای لازم برای ارتقای کارآمدی بازار برق و بهبود مدیریت منابع انرژی در کشور فراهم خواهد شد. هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مسائل مربوط به شهدا و ایثارگران جنگ تحمیلی 3 را بررسی کردند.
جلسه هماندیشی هیئت رئیسه مجلس با خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران.
اولویت منه حتما با کمک شما حل کنم.
جلسه درباره شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی 3.
گزارش رو در واقع هم مرکز پژوهش و بعدم دیگران در رابطه وضعیت موجود دادن و بعدش هم تصمیمات گرفته شد در این رابطه که هم ما به بنیاد کمک بکنیم هم خود اونها کار رو پیگیری بکنن.
بنیاد شهید که در 1 گذشته شمار ورودیش بیش از 7 سالهای پس از 8 دفاع مقدس شده، حالا از روند رسیدگی به خانواده شهدا و جانبازان جنگ رمضان میگوید.
مجموع امکاناتی که بنیاد در اختیار داشت در اختیار خانواده معزز شهدا قرار داد. اونهاشون آسیب دیده بودن. در بحث دیدار ما بیش از 6800 دیدار داشتیم از خانواده ها به کمک نمایندگان عزیز، استانداران، فرمانداران، مسئولین کشوری در حوزه درمان، راه های مشاوره‌ای در همه زمینه های توانبخشی درمانی کمک های شده.
علاوه بر پیگیری مشکلات خانواده معظم شهدا و جانبازان در جنگ تحمیلی اخیر، پیگیری کلی مشکلات و مسائل جانبازان هم در دستور کار قرار گرفت.
کی بس تبدیل وضعیت بود، تبدیل وضعیت خانواده ایثارگران بنا شد که مجلس و بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق دولت این موضوع را دنبال کنند. بس درمان که موضوع بسیار مهمی برای ما بود،
قرار شد که آنچه که دوستان انجام دادن و آنچه که مانده در بس خودرو، در بس دارو و درمان، به خصوص در بس اشتغال، در بس بودجه که ما تو مزرعه که لازم باشه کمک دیگری از باب تخصیص و یا غیره انجام بدیم. مسکن خانواده معظم شهدا و باز اعلام آماده کردیم در مقابل خانواده معظم شهدا اگر تنقیه قوانین با صورت بپذیره که دست دولت و به خصوص بنیاد شهید باز باشه ما استقبال میکنیم.
ما رزمندگان مؤثر رو پیگیری کردیم، هم 38 یا هم در واقع زیر 25% که در واقع کمک معیشت هست و در سال آینده امسال هم یک افزایش خوبی رو خواهد داشت. با سازمان برنامه بودجه هم همکاری لازم رو بکنیم که انشالله اونها هم کمک لازم رو به بنیاد، مخصوصا دارو و درمانشون توجه ویژه رو انشالله داشته باشیم.
روزبهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مشاور و دستیار رهبری در نشست با اعضای هیئت مدیره پتروشیمی‌های کشور با تأکید بر این که فرایند خدمت‌رسانی در صنایع پتروشیمی با وجود حمله دشمن آمریکای صهیونی ادامه دارد گفت استفاده از ظرفیت دانش بنیان‌ها زمان بازسازی را کمتر کرده و کیفیت کار را ارتقا می‌بخشد. آقای مخبر افزود آمریکا و رژیم صهیونی به لحاظ لوجستیک دچار مشکلند و ضربات کوبنده نیروهای مسلح ما به مواضع دشمن محاسبات آنان را تغییر داده. از طرف دیگر در جمهوری اسلامی استیفای حق مردم در اولویت قرار دارد.
این نکته ای که به نظرم یه بحث مهم وجود داشت این مدیریت یک پارچه بازسازیه و اولویت بندی بازسازیه و تفویض اختیار به مدیران برای بازسازیه و تسهیل فعال شدن در حقیقت مدیران برای بازسازیه، یعنی باید این بستر رو ایجاد کرد. از این شرکت‌های دانش بنیان و نیروهای نخبه‌ای که وجود داره در بازسازی راه اندازی استفاده کنه. اینا یه چیزایی به ذهنشون میخوره، یه میانبری میتونن به اصطلاح بعضی از این کارا رو انجام بدن. به نظرم وقت خوبیه که این یک جریانی راه بیفته در رابطه با فعال کردن نیروهای دانش بنیان در بازسازی.
اما تجمعات شبانه استانهای دیگر ایران در این 56 شب نمونه بارزی از همین میدان مداری مردم است. مردمی که میگویند همه جوره پای کار وطن هستند، به ویژه در صرفه‌جویی انرژی.
ایران من مردمت هم پیمانند، ایران من عاشقانت میمانند.
56 شب از میدانداری مردم ایران میگذرد. تو این اجتماعات شبانه از هر قشری حضور دارد.
شغل شما چیه؟
من فعلا دانشجو هستم.
من دبیر هستم.
نام شهید
خبرنگار
کارمند حوزه فرهنگ هنر هستم.
سندگر هستم.
من دانشجو پزشکی هستم و حالا برای اینکه شبا تو تجمع شرکت میکنیم همراه با گروه جهادی مون سعی میکنیم کنار مردم باشیم.
مردمی که میگن همه جوره پای کار وطن و انقلابشون.
نتیجه ایران همدل
انشالله یه تمدن اسلامی رو رقم میزنیم تو کل دنیا.
این موشک ها اینجا نگاه میکنیم، افتخار میکنیم به تک تک سپاهیانمون.
اگه تو 8 سال دفاع مقدس تو حاج عمران جنگیدیم رزمنده لور، الان تو کف خیابون داریم عرصه میدان رو پشتیبانی میکنیم.
ما دین داریم به بچه های مینا، به بچه کشتی دنا، به رهبرمون.
مهمترین موشک ما ایرانی ها وحدت، همدلی، غیرت ما و
سلحشویم. جنگ تحمیلی سوم که عرصه نمایش اتحاد و همدلی بین مردم بود. مردم میگفتند باید تو این شرایط بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم.
هر کسی به سهم خودش میتونه کمک کنه. هر کسی که مثلا یکی خونه داره، یکی مغازه داره، همه میتونن رعایت کنن، مصرف انرژی رو کم کنن.
رعایت مصرف رو بکنیم، از مصرف بنزین گرفته تا برق، آب، گاز.
سلام با مصرف بهینه و مدیریت مصرف وسایل پر انرژی میتونیم بهترین کمک رو بکنیم.
اجاره بهای منازل، مغازه ها، هوای همدیگر رو داشته باشیم.
با صرفه‌جویی در انرژی مثل برق و مواد غذایی برق باید رعایت کنیم.
ایران من خاک جاویدانی تو.
نزدیک به 31 میلیون نفر با شرکت در پویش جانفدا برای دفاع از خاک کشور اعلام آمادگی کردند. در پی تهدیدهای دشمن آمریکای صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی، پویش مردمی جانفدا برای مقابله با این تهدیدها راه اندازی شد که در 28 روز اجرای آن تا کنون بیش از 30,742,921 نفر در آن شرکت کردند. علاقمندان به شرکت در پویش دفاع از میهن اسلامی می توانند به نشانی جانفدا.ir مراجعه کنند. وزارت اطلاعات از بازداشت عاملان تیراندازی به تجمعات مردمی در میدان آزادی شهر کرمان خبر دادند. سربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات استان کرمان موفق شدند در یک عملیات مشترک با حافظان امنیت در سپاه و فراجا این تیم تروریستی 4 نفره را با کمک گزارش‌های مردمی شناسایی و بازداشت کنند. این تروریست‌ها وابسته به گروهک‌های سلطنت طلب و تحت مدیریت موساد سرویس جاسوسی رژیم صهیونی با تیراندازی به تجمع ضد آمریکای صهیونی باعث مجروح شدن 2 مرد و 1 دختر خردسال شده بودند، اما به همراه چند قبض سلاح گرم، سلاح‌های شکاری، مقادیر قابل توجهی فشنگ و مهمات و سازه‌های انفجاری به دام افتادند. وزارت اطلاعات از مردم خواسته هر گونه موارد مشکوک را به ستاد خبری وزارت اطلاعات با شماره 113 یا درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارتخانه در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس واژا 113@باتیک آبی گزارش کند. اعتراف رسانه‌های صهیونی به تلفات این رژیم در جنوب لبنان. ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد دست کم یک نظامی این رژیم در نتیجه انفجار یک پهپاد انتحاری حزب الله لبنان کشته شده و 6 نفر دیگر هم مجروح شدند. حال 4 نظامی هم وخیم گزارش شده. همچنین نیروهای مقاومت لبنان عصر امروز از هدف قرار دادن 1 تانک مرکابا با 2 پهپاد انتحاری خبر دادند. حزب الله لبنان در بیانیه هشدار داد که در ادامه نقض آتش‌بس، حمله‌ها به غیر نظامیان و تداوم اشغال خاک لبنان با پاسخ مقاومت مواجه خواهد شد. این جنبش اعلام کرد که برای دفاع از سرزمین و مردم خود به دیپلماسی ناکارآمد اتکا نخواهد کرد. رژیم صهیونیستی امروز در حملات متعدد چندین شهرک را در جنوب لبنان هدف قرار داد که به شهادت 6 نفر منجر شد. وزارت بهداشت لبنان هم گزارش داد در حملات رژیم اشغالگر به لبنان در حدود 40 روز گذشته 2509 نفر شهید و 7755 نفر زخمی شدند. بخش قابل توجهی از افکار عمومی آمریکا به ادعای سوء قصد به ترامپ، آن هم در شرایطی که همه نظرسنجی‌ها از کاهش حمایت از او در جامعه این کشور حکایت دارد، با سوء ظن نگاه می‌کند و معتقدند این حادثه یا صحنه‌سازی است یا اتفاقی است که نشان دهنده ناتوانی و بی‌کفایتی دستگاه امنیتی آمریکا است.
فرار ترامپ از ضیافت شام خبرنگاران بعد از شنیده شدن صدای شلیک گلوله. مراسم شام سالانه خبرنگاران در حضور رئیس جمهور آمریکا به علت آنچه سوء قصد نافرجام به ترامپ اعلام شد به هم خورد. این تصویر زمانی است که از بیرون سالن صدای تیراندازی فرد مسلح و ماموران حفاظت رئیس جمهور آمریکا به گوش رسید و محافظان او ترامپ را به سرعت از سالن خارج کردند. خبرنگار تلویزیون CNN آمریکا صحنه این سوء قصد را این گونه توصیف کرد:
من یک تفنگ بزرگ دیدم که نمیدونم چه سلاحی بود. صداهای بلند انفجار رو شنیدم. فوق‌العاده ترسناک بود. مشخص بود که فرد مسلح در قسمت دستگاه‌های ایکس‌ری حضور داره. بعدش هم همه مراسم رو لغو کردن.
فرد مهاجم مردی 31 ساله و اهل کالیفرنیا معرفی و اعلام شد که دستگیر شده است. ترامپ ساعتی بعد از این حادثه در جمع خبرنگاران حضور یافت و مدعی شد که علت تلاش برای ترور او موفقیت‌های اوست. موضوعی که البته بلافاصله در آمریکا با واکنش افکار عمومی روبرو شد.
ترامپ ادعای تأمین امنیت تنگه هرمز رو داره، در حالی که کاخ سفید حتی نمیتونه امنیت یک هتل رو در واشنگتن تأمین کنه.
یک مرد 31 ساله اهل کالیفرنیا میدانسته که در ضیافت خبرنگاران کاخ سفید هیچ گونه امنیتی وجود نداره. این را که این فرد از در اصلی وارد شده بود نمیتوانید بگویید صحنه سازی نبوده. هیچ کس با اسلحه به هتلی نمیرود که پر از مأمور امنیتی و حفاظتی است. با این صحنه سازی یا میخواهند حواس ها را از چیزی مهمتر پرت کنند یا تلاش ترامپ است برای جلب افکار عمومی آمریکا.
این حادثه دقیقاً در همان هتلی که 45 سال قبل رونالد ریگان رئیس جمهور همحزبی و محبوب ترامپ ترور شد رخ داده، آن هم در شرایطی که 6 ماه مانده تا انتخابات کنگره آمریکا میزان محبوبیت ترامپ در جامعه این کشور به کمترین حد خود رسیده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رسانه صهیونیستی اسرائیل هیوم اذعان کرد وضعیت فعلی در شمال سرزمین‌های اشغالی بدتر از قبل از جنگ با ایران است. این رسانه درباره علت این موضوع می‌گوید پیش از گسترش جنگ اسرائیل در لبنان هر اقدامی که می‌خواست انجام می‌داد، اما اکنون معادله تغییر کرده و به نفع اسرائیل نیست. به نوشته این رسانه صهیونیستی اکنون تل آویو تحت فشار است و حزب الله از این موضوع آگاه است. اسرائیل هیوم نوشت اسرائیل به ساکنان شمال وعده داده بود که حزب الله را در هم خواهد شکست، اما نمیتواند به این وعده عمل کند و آنها در هر لحظه در معرض تهدید و خطر قرار دارند. در روز شنبه هم روزنامه معاریف اذعان کرد وضعیت تل آویو در همه جبهه ها نسبت به قبل از جنگ با ایران بدتر شده است. یک جنگ و سه پیامد اقتصادی زودهنگام: افزایش قیمت انرژی، بی‌ثباتی بازارها و فشار بر معیشت مردم جهان. این در حالی است که ایران نفت خود را می‌فروشد. طبق آمار مؤسسه کپلر، ایران در نیمه نخست آوریل بیش از 11 میلیون بشکه نفت فروخته است.
The New York Times polling average shows that 58% of Americans.
نتایج نظرسنجی نیویورک تایمز نشان می‌دهد 58% آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ ناراضی هستند. رکورد جدیدی که بخش قابل توجهی از آن به خاطر نگرانی‌های اقتصادی است.
یک جنگ و سه نتیجه زود هنگام اقتصادی: افزایش قیمت انرژی، بی‌ثباتی بازارها و فشار بر معیشت مردم جهان، چه در آمریکا که شروع کننده جنگ تحمیلی علیه ایران است.
سیاستمداران چه خوششون بیاد چه نیاد، مردم گیر افتادن و نهایت درد رو حس میکنن، چون در پمپ بنزین پول بیشتری میدن، تعطیلات تابستونیشون لغو شده و حتی نمیتونن برای شام خانوادهشون رو بیرون ببرن.
و چه در اقصا نقاط دیگر جهان: 58 روز از کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز گذشته و قیمت نفت همچنان بالای 100 دلار است. بالا رفتن قیمت سوخت حالا آژانس بین‌المللی انرژی را بران داشته تا 10 اقدام فوری به کشورها پیشنهاد دهد، از جمله دورکاری مشاغل، استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی، محدودیت تردد خودروها و حتی جایگزینی روش‌های پخت و پز. افزایش قیمتی که بر دارو هم همان اثر را دارد. از زمان شروع جنگ تحمیلی علیه ایران، داروهای رایج مانند مسکن‌ها در برخی کشورها تا 30% گران‌تر شده و حتی برخی اقلام با کمبود مواجه شدند، در حالی که رویترز از کاهش 1 میلیارد دلاری درآمد 3 شرکت نفتی بزرگ آمریکایی خبر داده. ایران علی‌رغم محاصره دریایی آمریکا نفتش را می‌فروشد و تجارتش در جریان است. طبق داده‌های مؤسسه کپلر که در زمینه رادیویی کشتی‌ها فعالیت می‌کند، ایران در نیمه نخست آوریل نزدیک به 11 میلیون بشکه نفت به چین ارسال کرده. و آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات از بازندگان بزرگ این جنگ در کنار آمریکا بودند.
امارات از یک طرف هدف حملات موشکی و پهبادی ایران قرار گرفت و از طرف دیگر مدل اقتصادی دبی که بر پایه امنیت و ثبات بود در هم شکست. مدلی که شعارش این بود: به اینجا بیایید و مالیاتی پرداخت نکنید و در امنیت کامل باشید، اما دیگر از آن امنیت خبری نیست.
و این صورت حساب جنگی است که آمریکا و رژیم صهیونی به جهان تحمیل کردند. رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور مصر درباره طرح‌های برنامه‌ریزی شده برای بازترسیم نقشه خاورمیانه هشدار داد. السیسی با تأکید بر این که اجازه بازترسیم نقشه منطقه را نخواهیم داد افزود: صحرای سینا خط قرمز و دارایی ابدی مصری‌ها باقی خواهد ماند و این کشور حتی از یک ذره از خاک خود چشم پوشی نخواهد کرد. وی همچنین بار دیگر بر مواضع ثابت قاهره از جمله مخالفت قاطعانه با کوچ اجباری فلسطینیان از سرزمینشان تأکید کرد. مقام‌های رژیم صهیونیستی بارها از واژه‌های جعلی خاورمیانه جدید و اسرائیل بزرگ استفاده کردند که شامل صحرای سینا هم می شود. رئیس جمهور مصر در بخش دیگری از سخنانش به فشارهای اقتصادی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای اذعان کرد و از ضرر 10 میلیارد دلاری درآمدهای کانال سوئز به علت ناامنی کشتیرانی در دریای سرخ خبر داد. روسیه درباره خطر درگیری مستقیم میان قدرت‌های هسته‌ای جهان هشدار داد. نماینده روسیه در نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت سیاست‌های هسته‌ای